الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک ابن رسول الله، صلی الله علیک ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، صلی الله علیک ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. لعن الله من قتلک، لعن الله من ظلمک. هنوز تو ایام سوگواری آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستیم و امیدواریم که خداوند معرفت ایشون رو به قلب ما به عافیت فضل و کرمش عنایت بفرماد برای تعجیل در فرج ظهور فرزندشون صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما در ادامه درسمون این نکاتی رو که در درس گذشته گفتیم قوای باطنی ما سه تا قوه رو بررسی کردیم. این سه تا قوه رو از زمان افلاطون و ارسطو بررسی شده بود. آمدن نشستن اندیشمندا سوالها فکر کردن، گفتن تنها چیزهایی که انسان رو درگیر میکنه یکیش اون نیازهای لذتیشه که اسمش رو گذاشتن شهوت. حالا ما به زبان عربی شهوت رو هم خوردن، خوابیدن، لذت جنسی و کلیه لذتهایی که آدم از دنیا میبره رو میبینیم، اما در فارسی شهوت رو فقط تو مسائل جنسی تعریف کردن. به من این شهوتی که تو درس اخلاق هست با اون چیزی که در اصطلاح ایرانی هست فرق میکنه. در اونجا در متن کتاب شهوت یعنی کلیه یه چیزهایی که دون شأن انسانه و بین انسان و حیوان مشترکه. آنچه که بین انسان و حیوان مشترکه تو علم اخلاق بهش میگن شهوت. اما اون خوی سلطه‌گری و برتری طلبی و توفق رو اسمش گذاشتن غضب، که انسان میخواد حتما برتر بشه اسمش گذاشتن غضب در علم اخلاق. و بعد هم وهمم که میاد این دوتا رو اداره میکنه، برنامه ریزی میکنه که چجوری انسان به شهوتش برسه، یعنی به همون لذتهاش، و چجوری بر توفق طلبیش و اون برتری طلبیش بتونه پاسخ بده. به هر حال این از زمان ارسطو باب شده بوده و اینکه حالا امام هم اینها رو اومده پیرایش کرده و آرایش کرده و زیباتر بیان کرده به خاطر اینکه اینو تقریبا توافق همه علماست. اما بعدها بعضی از علما آمدن گفتن نیاز اصلی انسان علمه، انسان علم نیاز داره که به دست بیاره. چرا؟ چون برتری انسان هم بر اساس علم بوده. وقتی که در خلقت حضرت آدم علی نبی نا و آله و علیه السلام خداوند در قرآن می فرماید علم آدم الاسماء کلها، اون اسماء خاص رو خداوند کلشو وقتی که به حضرت آدم علیه السلام یاد داد، اون وقت به ملائکه گفت بهش حالا سجده کنین. یعنی سجده کردن اونها به خاطر این علم اسمایی بود که حضرت آدم به دست آورد و برتریش به خاطر این هستش. و اینم خب به هر حال تو قرآن هم داریم که میفرماید که اوت العلم درجات، کسایی که صاحبان علم بشن به درجه میرسن. اما من یه کار تحقیقی میدم خدمتون که خودتونم نسبت به کلاس پویا باشید، اینکه توی قرآن بحث علم و فهم و چیزهای شبیه این زیاد آمده. مثلا میفرماید که علمنا منطقه طیر، ما به سلیمان زبان نطق پرنده رو یاد دادیم. خب بعد در سوره انبیا میگه فهمناها، ما به سلیمان فهم دادیم. این فهم با علم چه فرقی میکنه؟ که در خطبه حضرت سکینه فاطمه صغرای امام حسین علیه السلام اونجا هم ایشون نکته بسیار مهمی رو میفرماد، میفرماد نحنو عیبت علمهی و وعاء فهمهی، ما ظرف علم خدا هستیم و باز هم وعاء هم به یه معنا میشه ظرف فهم خدا. اینو به این کار کنین که وعاء با عیب چه فرقی میکنه، عیبته عیب که میگه ظرف، وعاء هم میشه ظرف، به چه معناست؟ علم با فهم چه فرقی میکنه؟ یا مثلا درباره حضرت خضر وقتی میتونن کارهای خیلی عجیبی بکنن که حضرت موسی کم میاره، اونجا هم باز خداوند میفهمد آتینا هم لدنا علما، میگه ما علمی رو از جانب خودمون به خضر داده بودیم که این کارها رو میفهمید و این کارهای پنهان رو درک میکرد و اجرا میکرد. خب به هر حال دایره این علم با اون علمی که منطق طی رو یاد میده و اون چیزی که فهمی که حالا سلیمان پیدا کرده نه چه فرقایی با هم داره، کار خیلی قشنگه. شما برید توی الموجم تمام اون آیات درباره علم و مبانی فهم و اینها رو در بیارین. در کتاب قاموس هم لغت ها رو معنی کرده، قاموس لغت اونا هم نگاه بکنین، به قنای علمی خودتون میرسین، یعنی احساس میکنین که چیزایی رو بیشتر میتونین درک بکنین. به هر حال اما گفتیم در بحث این سه قوه وهم و غضب و شهوت، ارسطو معتقده باید اینا در اعتدال باشن. اعتدالش هم گفتیم چی؟ مال وهم میشه حکمت، مال غضب میشه شجاعت، مال شهوت میشه عفت. این سه تا هم وقتی در اعتدال بودن خب انسان عادله، یعنی در گناه صغیره اصرار نمیورزه، گناه کبیره نمیکنه. اما وقتی از اعتدال خارج شد میشه چی؟ افراط و تفرید. و هر کدوم از این قوه ها افراطی یا تفریطی بشن، انسان هرگز نمیتونه از نفس خارج بشه، هرگز. یعنی خیالتون جمع، اگه بخشی از اینها در وجود خودت نگاه کنی ببینی که افراطی هستی یا تفریطی هستی، اصلا از دایره نفس خارج نمیشه، چون خروج از نفس خودش یک هنر بسیار بزرگه که علما گاهی موقع 10 سال 20 سال 30 سال رو تهذیب نفسشون کار میکنن تا از نفس خارج بشن. و یه مثالی رو میزنن که در قرآن یه آیه هست درباره اونهایی که در جهنمن، میگه کلما ارادو ان یخرجو اعیدوا فیها، جهنمیا هر وقت اراده میکنن از این عذاب در بیان دوباره برشون میگردن این تو. که علمای اخلاق اینو برای آدمایی میگن که نتونستن بر نفس افراطی یا تفریطی خودشون مسلط بشن، میگه هر وقت اراده میکنن که این نفس رو ولش کنن دوباره کشونده میشن تو، به خاطر اون افراطی تفریطی گریشونه. حالا میگن که خب ما چگونه از این افراطی تفریطی گری در بیایم؟ این دیگه برمیگرده به اجرای قانون شرع. یعنی کسی که اصلا نمازش قضا نمیشه امیدی هست که از نفس در بیاد، ولی اونایی که نمازشون قضا میشه غیبت میکنن، دروغ مصلحتی میگن، دروغ شوخی میگن، اینا هرگز از نفس خارج نمیتونن بشن. یعنی تو این مرحله که هستن هرگز نمیتونن از نفس خارج بشن و نفس از شیطان کثیف‌تر و پلیدتره، بیشتر آدم رو غرق میکنه. مثلا شما نگاه میکنید ماه رمضان واقعا طبق سخن حکیمانه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آل محمد و عجل فرجم، شیاطین در قلو زنجیرن تو ماه رمضان. و چرا انسان ها گناه میکنن؟ برای چی؟ نفسشون، نفسشون قشنگ مؤدب به آداب شیطانه، هر چیز که شیطان نیست اون داره اینجا میکنه در غیابش. بنابراین نفس خیلی خطرناکتر از شیطانه. و مثلا در قرآن میفهمد عدو مبین شیطانه، دشمن آشکاره، حقهاش هم مشخصه، تو رو دعوت به فقر میکنه، میگه نخوردی، نبردی، نپوشیدی، نکردی، همش تقصیر فلانیه، تقصیر شوهرته، تقصیر زنته، تقصیر بچهته، تقصیر مامانته، تقصیر باباته. این مال شیطان. خب مثلا تو اینجا اعوذ بالله که میگی نجات پیدا میکنی، وقتی که پناه به خدا میبری توکل میکنی نجات پیدا میکنی، اما نفس نه، نفس دقیقا قائم مقام شیطانه. و تا وقتی که شیطان نباشد، نفس کار شیطان قشنگ تنهایی انجام میده و نگاه میکنه ماه رمضون همون کارایی میکنی که در طول سال میکردی. چون شیطان تو قل و زنجیرن، من که همون کار دارم میکنم، چی شد؟ میان این نفس که آداپته اون شیطان شده و نمیگذاره تو نفس بگیش. سلام، دست شما دارم، قربون دستت، خیلی ممنون. بنابراین واقعا نفس ما خیلی خطرناکه و نفس هم انسان هلاک میکنه. در حدیث میگه عدوک نفس کلتی بین جنبک، دشمنترین دشمنان تو همین خودتی که داری بین خودت، یعنی نفسی که همینجا داره کار میکنه و واقعا دشمنترین دشمنانه. اینکه امام صادق علیه السلام میفرماین که در روز قیامت عموم عباس مقامی داره که همه شیاطین بهش قبطه میخورن. گفتم چی؟ آه معذرت میخوام، استغفرالله، نعوذ بالله. فرمودن عموم عباس مقامی داره روز قیامت که همه شهدا بهش قبطه میخورن، به خاطر اینکه حضرت عباس علیه السلام اون لحظه گفتن یا نفس من بعد الحسین هونی، آبو که آورن بخورن، چون آب لذتش مال نفس دیگه. ببین چقدر حواسشون بود. ببین ما اصلا حواسمون نیستن، من همین الان لغتم بیانم رفت، حواسم نبود. خدا میخواست بگی ببین اصلا شیطان نفس همچون با شما داره بازی میکنه. ولی که حضرت عباس علیه السلام ایشون فرمودن که یا نفس من بعد الحسینه هونی، ای نفس میخوای آب بخوری زنده بمونی بعد حسین؟ چقدر حواس باید جمع باشه. میخوای آب بخوری زنده بمونی بعد حسین؟ نه، آب میرز زمین. که حالا در یک تعبیر حالا عارفانه میگن که اون چشمی که آبو دید، اون دستی که آبو خنک شد باهاش، حضرت عباس تحویل داد، گفت از اینم صرف نظر کردم. حالا واقعا عبور از نفس اصلا امکان نداره، مگر که ائمه دست ما رو بگیرن. تمام، مگر ائمه دست ما رو بگیرن. که من یکی از این عزیزان رو در کنار خودم دارم، یکی از این خانم‌های عزیزی هستش که دو تا بچه داشت، بچه‌هاش از سن راهنمایی فلجشون آشکار شد. یعنی از ابتدا بچه سالمی بودن تا سن راهنمایی. مثلا دخترش به سن راهنمایی رسید، یه مطبی آسای در برش پیدا شد و فلج شد، افتاد. پسرش بعدیش همینطور. این بچه هاشو تا 21-22 سالگی با تمام محبت نگهداری کرد و بعد هم اینقدر ثروتشو خرج اینها کرد که اینا خوب بشن نشدن، تا اینکه این بچه هاش از دنیا رفتن. ولی یک کلمه بیتابی نکرد، یک ذره به خدا چیز نگفت که خدا چرا. بعد من خب ما خیلی وقتی شنیدیم همه ناراحت شدیم، فقط یه جمله به من گفت، گفتش که من تو عالم مکاشفه دیدم سر نفسم رو بریدم، قربانیش کردم. خب ولی به قیمت سنگینی دیگه. ما ها مثلا میدونیم میخواییم هیچی نباشه ولی بچه‌مون باشه، میخواییم خودمونم نباشیم بچه‌مون باشه. همچه بچه های گلی که مثلا این بچه دختر فلجشو بلند میکنم داشتم پشت مثلا کامپیوتر کارای کامپیوتری میکرد، برای مادرش تبریک مثلا روز مادر گفته بود، چی کار کرد و کارای پاورپوینت قشنگ درست، یعنی در یه حد خیلی عالی بود. فقط بدن نداشت ولی فکر و روح و جان و چیزاش همه پیشرفته و خوب بود، تحصیلات داشت ولی بدن نداشت تفلکی. ولی خب مثلا این توی وضعیت خیلی مخفی اینا به من گفتش که آره من دیدم سر نفسم رو بریدم. اینطوری دیگه مثلا امتحان سخت که خدا میگیره از نفس انسان عبور میده، که تو قرآن میفهمه ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال و بل انفس و ثمرات و بشر صابرین. میگه ما شما رو امتحان میکنیم با این 5 تا چیز و بعدش واقعا آدم عبور میکنه. ولی خب ما طاقت اینجور امتحانا نداریم که البته تو قرآن هم میفرماد ما مؤمن رو امتحان میکنیم به امتحانهای سخت. لیمحص الذین، که محض یعنی قلبش پاک بشه از تمام غیر خدا، ما سوى الله پاک بشه. اینا دیگه لطف خداست، منتها ما فهم کنیم قهر خداست. همه لطف خداست، ما فهم کنیم قهر خداست. میگه خدا چه آجر همون نمدی، چرا به اون فلان شد، چرا فلان شد. مثلا اینکه میگه خواهم هرچی دعا که همی شوارم بمونه آخر نمون، آخر خدا به حرف من گوش نکرد. نعوذ بالله، مثلا تو نمیدونی که چه چیزا بهت داد، فکر میکنی ازت گرفت ولی خیلی چیزا رو به تو داد. تو خب دیگه حالا ما فهممون در همین قدر و به خدا ایمان نداریم، باورش نداریم که برای ما خیر میخواد. فکر میکنیم خودمون برای خودمون خیر رو میخواییم، خدا برای ما شر میخواد. نعوذ بالله، استغفرالله. به هر حال تا اینجا اینو گفتم خدمتون که حواستون باشد. این فرق ما بارها گفتیم، فرق امتحان خدا با مشکلاتی که واسه ما پیش میاد 3 تاست. امام باقر علیه السلام میفرمایند که ما من نکبتن تصیب العبد الا بذنبه. میگه هر نکبتی برای شما پیش میاد واسه گناه های خودته. مثلا دیدی نکبت یعنی تصمیم گرفتی فلان کار کنی، یه چیزی بیاد که نمیشه و اعصابت خرد میشه. واقعا همه میگن نکبته. این نکبت ها با استغفار دور میشه. یعنی اگر یه مشکلی برات پیش اومد، شروع کردی به شدت استغفار کردن، این برطرف شد، یعنی این مال گناهت بوده، خداوند به تو توجه کرده، بخشیدت، این از تو رفع شده. نکته دوم این که مردم گاهی مقابل ما مشکل درست میکنن. این مردم درست میکنن برای انبیا و اولیا و برای همه مردم درست میکنن دیگه. مثلا الان جریان دختر امام حسین که این هم آقا حفاظتش کرده، میدونم قبل از که چادرها رو مثلا برافراشته کنن رفتن خارها رو جمع میکردن که آقا چه وقت کار اینجوریه، اصلا چه احتیاج که شما خارها رو جمع بکنین. خب آقا میدونستن که چی در پیش هست و شروع کردن خارها رو از زمین کندن و زمین رو مثلا دورور رو یه مقدار بنزه پای بچه 3 سالهی که میتونه اونجا بدوه از خار دور بکنن، این همین کار رو کردن ولی آخر سر این بچه رو کشتن. مردم این کار رو کردن دیگه، خدا که نمیخواست، خدا که نمیخواست این بچه 3 ساله به این وضع فجی. حتی حضرت زینب سلام الله علیها مثلا بهشون گفته بودن که بابا تو سفره، که ما همیشه میگیم مرگ رو برای بچه های زیر 7 سال اصلا نگین، نمیفهمن. دیدین دختر گفتن مرد و اصلا حق ندارید برای بچه های زیر 7 سال بحثی از مرگ و نیستی. حالا ما بزرگش با بزرگش، حالا تو بحث های تربیتی ما میگیم دارو. این کار مردم بود، مردم این کار رو کردن. که امام سجاد علیه السلام هم در کاخ یزید وقتی که یزید ملعون گفتش که گفتن که تو رو خدا کشت، تو که زنده ای، گفت اون برادر بزرگترم علی بود که مردم کشتنش، خدا نکشت، مردم کشتن. خب یه سری مشکلات هست که مردم درست میکنن. اینجا ما یک عالم دستور عمل داریم. مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مد و آل محمد و عجیب فریم می فرماین که نعمتاتون رو مخفی کنین، آشکار نکنین، چون خداوند به هر کسی یه نعمتی داده یه چیز سنگینی هم ازش میگیره دیگه، امتحانش هم میکنه. هر کم مدل خودش، یکی تا آخر عمرش بچه دار نمیشه ولی ثروت فراوان داره، یکی بچه داره فقر داره، یکی مثلا همسر داره بد اخلاقه، یکی اصلا همسر نداره. هر کی مدله، یعنی خداوند خودش میفرماید بعضی ها من از بنده ها میبینم که با فقر بندگی خدا میکنن، ایمانشون برقرار میشه، فقر بهشون میدم، اینا ثروت پیدا کنن بیدین میشن. بعضی ها نه، میبینم که با ثروت اینا ایمانشون باقی میمونه، بهشون ثروت مگه ازشون بگیرم اینها بیدین میشن. به من این قضا و قدر رو خدای علیم و حکیم میداند، ما نمیتونیم بگیم که چرا این اینو داره چرا اونو داره. بنابراین نعمتاتون رو قایم بکنید، انقدر چیز نکنید که بهتون حسودی کنن. اگه نعمتی هم دارید حسودی، مثلا حسودی رو دیگه شما میبینید که تو قرآن چندین بار پیامد حسودی ها رو گفته، حسودی قابیل به هابیل، حسودی برادرای یوسف به یوسف. خب اینجا میگن چی؟ مثلا خود یعقوب میگفت چی؟ میگفت این خواب تو تعریف نکن، این خواب تو تعریف نکن، برادرات نشنون. برای همین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماین که اینقدر نعمتاتون رو آشکار نکنیم. یا اینکه مثلا خیلی سفارش شده صدقه بدید، یا اینکه مثلا سفارش شده تو خونتون اسفند دود بدید، که اسفند فرق میکنه با اون کارهای دیگه که برای رفع زخم چشم میشه. مثلا اسفند گفته شده مثلا زیر وقتی داشته بوتش رشد میکرده، خداوند برای هر دانش یه ملک رو مقدر کرده که وقتی شما تو اتاق دود میدید این ملکی اینجا میان. متعالا بعضی از پزشکا میگن که این از بوی سیگار هم بدتره واسه بچه نوزاد، این کارو نکنین. ولی هنوز ما نفهمیدیم که حقیقتاً این دستورات پزشکی مبناش چیه، چون یه تحقیقی رو یه گروهی دارن الان انجام میدن از طب ائمه. من تمام حرفایی که الان تو طب جدید اومده دقیقاً ضد طب ائمه است و صهیونیستیه، میخواد ریشه جامعه جهانی رو بکنه، نه فقط ایرانو ها. اصلا مسیحیت مثلا اصلا بیان از بین بدن. مثلا الان سفارش میشه ماهی زیاد بخوره، ماهی زیاد بخوره، ماهی زیاد بخوره. تو طب ائمه میگه ماهی نخورین، شل میشین. تو این طب مثلا صهیونیستی که الان تو جهان هست، مثلا سفارش میشه میگن که گوشت رو با لبنیات نخورین. امام صادق برعکس میگن گوشت رو حتما با لبنیات بخور. ببین آخه چرا اینجوری در اومده؟ مثلا اگه ما دستور عمل نداشتیم میگفتیم حتما اینا درست میگن. یا مثلا شما نگاه میکنین تو طب، من همیشه میگم این طبی که برای زنان زایمان هستش دستوراتی داره که واقعا داره زندگی ها رو میپاشه. واسه همینه که مثلا مردم میگن خب با همین یه بچه بستمه دیگه. از وقتی زن باردار میشه ارتباط این زن و مرد رو ممنوع میکنن و تا وقتی که زایمان بخواد بکنه و بعدش هم همینطور. مرد میبینه من یک سال زن ندارم، واسه چی بچه بخوام؟ در صورتی که در اسلام دقیقاً برعکس این گفته شده، میفرماید که زن باردار و زن شیرده رو رها نکنید ها از مسائل خصوصی. چقدر اصلا مثلا، یا مثلا میگن در ایام استحاضه اشکال نداره، پزشکا میگن ای وای نه نه اشکاله. پزشکی فمینیستیه، پزشکی اسلامی نیست. من برم میگم که من تو این پزشکی جدید میگن چی؟ افسردگی زنان پس از زایمان شایعه. ما اصلا تو روایت چنین چیزی رو نداریم. اتفاقا شادمانی زن پس از زایمان هست که میگن از گناه ها پاک میشه، نشاطش برقرار میشه. من نگاه کنین پزشکی هایم که الان دارن دستور میدن ریشه هاش برمیگم با ریشه های کثیف تخریب جهانی توش هست، نه فقط مال ایران. البته من یادم هست زمان ما توی روزنامه ها یه بار نوشته بودن که یک بار چیز این صهیونیست‌ها حمله کردن به لبنان، تو مدارس دخترانه به همه‌شون آمپول عقیمی زده بودن. یا مثلا این پرتقالای حیفا که میمد ایران من یادم بابام نمیخرید، خدا رحمتشون کنه، میگفتش که این پرتقالا رو آمپول عقیمی میزنن که وقتی که شما میخورین بچه دار نشین. یعنی اینطور از جلوگیری نسل مثلا مسلمان ها بکنن. یا حتی میگفت تخم مرغایی که از اسرائیل میاد میبرن زیر دستگاه با اشعه نطفهشو از بین میبرن که تو نتونی اینجا تکثیر کنی، فقط استفاده کنی. یعنی اینطوری هن اگر هم میخوان به پول برسن با فروش اموالشون، نمیخوان مسلمان ها مسیحی ها به چیزی برسن. و قرآن هم میگه اشد عداوت رو با شما یهود داره. شما هر چقدر بخواییم بگه نه، قرآن چی میخواد بگه؟ قرآن راست میگه دیگه. حالا من به این کار ندم، بنابراین میخوام بگم بخشی از اون بلاهایی که سر ما میاد به خاطر مردمه. خب ما باید هم بیشتر فکر کنیم، هم که تحقیق بکنیم، هم که اینکه امام خمینی رحمت الله علیه الله محمد رجل خیلی میفهمدن به خود باوری برسین، خودتونو باور کنین احکام و دستورات اسلام پیشرفته ترین هست. واقعا ما به اینها برسیم دیگه نجات پیدا میکنیم از این دستورای پزشکی که اینها میدن و فایده هم نداره. بعد قسمت سوم این مشکلات که بر ما پیش میاد اینها امتحان الهیه. امتحان الهی هم همین 5 تاست، اضافه تر هم نیست. میگه ما شما رو با ترس، گرسنگی امتحان میکنیم. مثلا شما الان نگاه ترس یعنی توی سوریه هست، نه امتحان الهیه دیگه. ترس، گرسنگی که مثلا خیلی از کشورهای جهانی فقدان مواد غذایی دارن، بعد نقص من الاموال و شکستگی مالی امتحان خداست برای هممون در راهه. بعضی موقع هیچی پول نداریم، بعضی موقع ها مثلا ثروت میاد، میگه خودم میگم ورشکستگی مالی امتحان الهیه. نقص من الاموال بل انفس، مرگ، مرگ عزیزان امتحان الهیه. و ثمرات یعنی بچه ها از دست دادن، یا آدم 20 سال برای یه کاری کار بکنه اون کار نابود بشه، ثمره کارشه دیگه، که اینا امتحان الهیه. بعد میگه بشر صابرین. و در امتحان الهی خداوند میگه فرماد اگر شما اهل استقامت باشید خدا سه تا جایزه هم میده. اولائک صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون، که میفرماید که اگر شما صبوری کنید در این قضیه خدا سه تا جایزه میده. جایزه هاش هم خیلی مهمه. صلوات من ربهم در سوره احزاب میفرماید که وقتی که خداوند به شما صلوات میفرسته چه اتفاقی براتون میفته؟ شما از ظلمت به نور میایین. آیه 40 سوره احزاب هست. ببین اصلا ما بخوایم سوالای عقیدتی شما جواب بدیم، ما دیگه درس نمیتونیم بخونیم. اگه بخوام هی دونه دونه سوالای شما بیام، الان من فقط 20 دقیقه دارم راجع به یه سوال پاسخ میدم. آیه 40 بله، آیه 43 سوره احزاب هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من از من از ظلمات النور و کان بالمؤمن رحیما. میفرماید که خدا وقتی به شما صلوات میفرسته، اونجا گفت چی؟ که اگر صبوری کنین صلوات خدا بر شما میرسه. اینجا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من از ظلمات النور. این وقتی خدا به شما صلوات فرستاد شما رو از ظلمت به نور میکشونه. این اولین جایزه. بعد میگه اولائک صلوات و علیه من رحمها و اولائک صلوات و ربهم و رحمه. رحمت در سوره غافر یا همون سوره مؤمن آیه 8 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قهم السیئات و منطق السیئات یومئذ فقط رحمت و ذلک هو الفوز العظیم. آیه 9، آیه 9 سوره مؤمن هست. میگه اگر خدا کسی رو نگه داره که گناه نکنه اون آدم مورد رحمته. این که مثلا شما میگین از کجا رحمت خدا به من اومده؟ ببین اون روز گناه میکنی یا نمیکنی. اگر توفیق پیدا کردی گناه نکردی مورد رحمت بودی، چون خدا میگه من اگه اراده کنم کسی رو نگهش دارم که گناه نکنه این مورد رحمته. که البته در این آیه 8 آیه بالاش درباره دعای ملائکه است. ببخشید آیه 7 و 8 و 9ش، آره 7 و 8 و 9 این سوره میگه ملائکه چجور دعا میکنن. بعد گفتیم چی؟ سه تا جایزه میده خداوند درباره اون 5 تا امتحان. صلوات و رحمت و چی؟ نه مهتدون. مهتدون یه اولائکه همون مهتدون. مهتدون خیلی بحث عمیق و عجیبی داره. در سوره طه، در سوره طه آیه خیلی زیبایی هست که میفرماید آیه 82 دو آیه 82 سوره طه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و انی خداوند میفرماید و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. میفرماید که من خودش میگه، آخه بعضی میگه ما، انا میگه، اینجا میفهم من، انی، من خدا، لغفار هر آینه بسیار آمرزندم برای کسی که توبه کنه، ایمان بیاره، عمل صالح کنه. ثم اهتدا، اون وقت به هدایت میرسد. پس ببینید میگه من بسیار آمرزندم برای کسی که توبه کنه، ایمان بیاره، عمل صالح کنه، اون وقت این به هدایت میرسه. تو میگه خب کسی که هدایت شده از توبه میکنه، این چه نوع هدایتیه که خدا اینجا گفته؟ خب کسی که هدایت یافته است ایمان میاره، کسی که هدایت یافته است عمل صالح میکنه. این آدمی که به خدا ایمان داره توبه میکنه و ایمان میاره و عمل صالح میکنه، پرهیز از محرمات، انجام واجبات. بعد این ثم اهتدا چیه که تازه پس از این هدایت میشود؟ یعنی اگه این ستا رو بیاری، توبه و ایمان و عمل صالح، تازه ما هدایتت میکنیم. این هدایت رو در زیارت امیرالمومنین شما میخونید. در زیارت امیرالمومنین اونجا میخونید که ثم اهتدا به ولایتک. اون وقت اینجا دستش به ولایت میرسه. یعنی اینکه میگین که چجوری ما به ولایت برسیم، چجوری معلوم ما تحت ولایتیم یا نه، گفتیم که به شرطی که اصلا گناه نکنه انسان. اگر هم گناهی که آنی توبه بکنه، این دستش به ولایت میرسه. و ولایت دیگه به این میگه الان بخور، الان بخواب، الان بیدار شو، الان نماز بخون، الان برو به مادرت سر بزن، الان برای شوهرت این کار کن، الان برای مملکتت این کار کن، برای دشمنت این کار کن. اونجا دیگه برای تو برنامه ریزی میشه، یعنی درست تو برنامه حرکت میکنی. دیگه اینطور نیستش که مثلا هی بگی چه کنم چه کنم، عمرم تلف شد، فلان کار نکردم، فلان طور چرا اینجوری شد، مثلا انجام دادم بعد برم توبه کنم. نه دیگه، دیگه کسی که تحت ولایت قرار بگیره تمام لحظاتش قیمتیه. دیگه اصلا پرت وقت نداره، پرت عمر نداره، همش قیمتیه. که آیت الله بهجت از رحمت الله میفرماید قیمتی زندگی کنید، نه به هر قیمتی. اینجا بس ببینیم، بس کسی که مورد امتحان الهی قرار میگه سه تا جایزه داره: از ظلمت خارج میشه و قدرتی پیدا میکنه که هرگز گناه نکنه، سوم دستش به دست ولیش میرسه. پس حال امتحان بده؟ خیلی هم خوبه. وقتی امتحانای به این سنگینی، از دست دادن عزیز، از دست دادن مال، از دست دادن ثمرات، ترس، گرسنگی، اینا امتحانای خیلی سنگینیه، ولی این اتفاقای بزرگم در نتیجه و پایانش خدا براش تنظیم کرده. اما اینکه چگونه صبر کنیم، برین حدیث صبر رو بخونین از توی این. که اینجا گفتم اول بحثمون صبرم سه تا: صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت و صبر بر معصیت، که نمال آدم های متوسطه. حافظ ما این سر بکنیم، بعد برسیم به صبر آدم های عارف، که صبرم اونجا معناش فرق میکنه. بله، نه ببینید، مقدرات خدا بحثش اینه که مثلا الان دو تا جاده مشخص شده برای تهران کرج. یه جاده اتوبان که وقتی شما رفتی تو جاده باید سرعتت 80 به بالا باشه، و اگه پایین تر باشه جریمت میکنن. چرا؟ چون میخوان همه برن دیگه، تو مانع رفتنشون نشی. و یه جاده هم هست مال کامیون و جاده قدیم، کامیون تریلی اونجا میره. مقدراتی که راهنمای رانندگی برای جاده کامیون تریلی تعریف کرده چی؟ سرعت کم، چون بار سنگین دارن، سرعت زیاد برن قیچی میکنن، هم خودش میمیره هم دیگران رو میکشه. پس اون ممنوعه اونجا سرعت زیاد بره. به این دو تا الان جاده داریم، یه جاده شوسه که بعد با سرعت تو اتوبان بری، یه جاده مال کامیون و تریلی. اینجا تو هر کدوم انتخاب کردی دیگه تو اون مقدراتی تمام شد، دیگه تمام شد. یعنی انتخابش با توه که اصلا کدوم طرف بری. تو میخوای بری کرج، میگی من از جاده شوسه میرم، میگی خیلی خوب پس اینجا برو یه ماشین کوچیکه سبک ور رو که تند و تیز بری. اینجا نمیتونی خاور ورداری بری اینجا 120 کیلومتر را بری مثلا. ولی این طرف اگر که مثلا میخوای مثلا بار تو حمل کنی، میخوای نمیدونم با چی بری، اینجا این جاده راحت تره، مزاحمت برای درست نمی کنن. پس بنابراین انتخاب کردی دیگه تمام شد، افتاده تو اون جریانی که خدا اونها رو براش تعیین کرده بود. و امام حسین انتخاب کرد دیگه، انتخاب کرد کربلا رو، انتخاب کرد، مقدرات کربلا تعیین شده بود، همین بود دیگه. که اینو من توی برنامه تلویزیونی جمعه گفتم، گفتم چرا آتش برای حضرت ابراهیم گلستان شد، برای بچه های امام حسین خیمه رو سوزون، چرا تیغ برای هنجر اسماعیل علیه السلام نبرید، برای هنجر علی اصغر علیه السلام برید، در صورتی که امام حسین از همه انبیا برتره. شما تو قرآن میخونید وقتی حضرت عیسی خودشون رو معرفی میکنن، علی نبینا و آله و علیه السلام، میگن انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً. حضرت عیسی میگه من عبدالله هستم، شما به امام حسین چی میگین؟ ابا عبدالله. اگر حضرت عیسی مرده ها رو زنده میکرد، امام حسین قرنهاست مرده ها رو زنده میکنه. تو سوره اربعین چی میخونین؟ تو با بخشیدن خون گلویت لیستنقذ عباده، عباد خدا رو بیدار کردی تا روز قیامت. همه مرده ها رو زنده کرده و میکند. و حتی اون لحظه ای که آقا علی اصغر رو دستای مبارکشون گرفتن، نه اینکه برای بچه آب تقاضا کنن، ایشون میخواد اینا زنده کنه اینها رو. اگر کسی یک ذره عاطفه در درونش هست، این بچه رو که ببینه بیدار بشه، توبه کنه برگرده. ببینید آقا اونجا التماس نکرد، آقا تبابت کرد. ببینه اگر کسی علامت زنده بودن درش هست، این علامت رو تحریک کنه، بیدارش کنه، بیاره. مثل این پزشک که میره بالا سر مریض اون داروها رو بهش میزنه که این اگر گرفت جذب کرد، بره روش کار کنه برای زنده بودنش دیگه. ولی بعد این علامت ها اصلا میگن چی به زبان پزشکی؟ میگن دسته شد دیگه، مرد. امام حسین علیه السلام این بچه نشون داد که اونجا اگه کسی زنده هست، یه ذره عاطفه در درونت بیاد. مثلا شما تو داستان چنگیز میخونید که یه روز چنگیز فرمانده هاشو جمع کرد، گفتش که بگیم ببینم شما در این کشتارتون کی دلتون به رحم آمد. یکیشون گفت من طبق دستور و قانون یاسای چنگیزی حمله میکردم، میکشتم اینها، تا اینکه رفتم توی خونه پدر مادر رو کشتم، دم صدای گریه از تو گهواره میاد، دم بچه داره گریه میکنه، خنجرمو کردم تو دهن بچه که بکشم، این بچه مک زد، فکر خوراکیه، من یه لحظه دستمو نگه داشتم، همونجا دلم به رحم آمد، ولی بعد به یاد قانون افتادم اون بچه هم کشتم. چنگیز گفت اینو بکش، یه بار رحم کرده بازم رحم میکنه. یعنی کسی که چنگیزی هم باشد، رحم تو دلشه برای بچه، برای بچه دلش میسوزه، ولی اینا نسوختلشون. اکی دیگه ببین واقعا دنیا پرستی قلبشونو کشته بود. که امام علی علیه السلام مرتب تو نهج البلاغه میگیم که قلبتون با دنیا طلبی میمیرد، قلب میمیره دیگه، دسته میشه دیگه، جایی نداره که ما بیدارش بکنیم. اون وقت شما نگاه میکنید امام حسین علیه السلام تو این جریان با جلوه جلال خدا روبرو شد، اومد تو این مسیر دیگه، انتخاب کرد. چون که تمام نشونه هاش هم هست دیگه، یکی اینکه اولا در مدینه رفتن سر قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب، اونجا اجازه گرفتن یا رسول الله برم، چون همه افکار عمومی میگه آقا بری کشته میشی، همه میدونستن و قرائن سیاسی هم کاملا اینا امضا میکرد که ایشون بره کشته میشه. ایشون هم میدونست که همینه، از اونم از همه بهتر هم میدونست که میگن کنار پرده خانه کعبه که داشتن طواف میکردن ها، مکه بودن دیگه. بعد عبدالله پسر عمر یه مرد عابد و خیلی مثلا آبروداری بود تو موقع زمانه خودش، پسر عمر بود دیگه، ولی خیلی اهل عبادت و اینها بود، من پسر خلیفه است مثلا بهش احترام میذاشتن. اومد گفت ای حسین، من از جدت چنیدم تو این سفر بری کشته میشی، من به تو توصیه میکنم نرو. امام حسین گفتن اون چیزی که تو از جدم شنیدی کامل ترشو خودم هم شنیدم. حلم ناظر ینصرانی میای کمکم؟ گفت نه نمیام. ولی بگو کجای تن تو پیغمبر بوسیده، میخوام ببوسم تبرک بشم. حضرت پیرنشون کنار زدن گفتن شکمم. دلدا شد شکم آقا رو بوسید، گفت الحمدلله تبرک شدم. در صورتی که ما داریم چی؟ هر کی حلم ناظر ینصرانی حضرت رو بشنمه و یاری نکنه کافر از دنیا رفته. شما ببینید حضرت میدونست گوه من خودم بهتر از تو شنیدم. یا اونجا که من سر قبر پیغمبر در مدینه اونجا دو رکعت نماز میخونه آقای امام حسین، بعد یه چرت کوتاهش میبره، بعد بلند که میشه میگن چی شد؟ میگن که همین الان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو آل محمد و حجه فرجم دیدم و ایشون فرمودن که حسین تو جایگاهت پیش خدا ثابته، هیچ هم کم نمیشه اگر اینجا نری، اگه این سفر انتخاب نکنی کم نمیشه، اما خدا دوست داره تو رو تو این سفر قرار بده ببینه. خدا دوست داره من اونجا که خدا دوست داره میرم، چون بچه‌ای بود که تو بچگی علا حبهی قضاشو داد به مسکین یتیم و اسیر، قضای خودشو بعدم که تازه از مریضی پاشده بودن دیگه روزه گرفتن، و حالا نره برای محبت خدا بچه هاشو تقدیم بکنه. علا حبهی دیگه، برای علا حبهی رفت تو این راه، ولی انتخاب که کرد تمام دیگه، مردم بچهشو کشتن، مردم چه کردن، مردم چه کردن. خدا میخواست نشون بده ببینید حاصل زنازادگی و روابط زن و مرد آخرش اینه، آخرش اینه. حتی امام زمانش هم نمیتونه بفهمه، بچه کوچیک هم نمیتونه بفهمه، و این فجایعو ایجاد میکنه که حالا شماها عبرت بگید آهای کل یوم عاشورا کل ازن کعبه، اینقدر تو خونه هاتون محرم نامحرمی بی ضابطه نباشه، آخر شما هم توی عذاب در میایین. داره خدا الگو به شما نشون میده دیگه، میگه این جوریه دیگه. بس این که میگین که چرا جریان امام حسین، بعدم تازه خود حضرت علی اکبر هم باز یه بار سوال میکنه، میگه پدر جان ما داریم به راه حق میریم؟ حضرت امام حسین هم بله عزیزم، دقیقا ما طبق امر خدا داریم حرکت میکنیم. میگه بس هر چه بر من وارد بشه من خوشنودم. یعنی اینا مشخصه که حضرت امام حسین باید تو این راه میرفت و خودش استقبال کرد جلوه جلال. اون وقت شما در سوره الرحمن چی میبینید؟ میفهمد کل من علیها فان و یبقا چی؟ وجه ربک ذل جلال و الاکرام. امام حسین در جریان کعبه شد وجه رب ذل جلال و الاکرام، هم کریمانه برخورد کرد، با دست مبارکش به هر آب داد، با دست مبارکش به اسب هر آب داد، چون فرمانده لشکره به اسب اون آب میدین، کرامتشه، کریم بودنشه. اما اون چی که بر سر حسین آمد از جلال، در جلوه جلال، ایشون گفت چی؟ رزن به قضائک تسلیمن لامرک، خدایا جلوه جلالت رو من دوست دارم. شد وجه رب و باقیه. ما تا یک هم سختی میاد خدا چرا من، چرا من، ما اصلا از جلوه جلال استقبال نمی کنیم، اصلا سطحمون هم نیست که به ما بدن. امام خمینی رو بهش دادن، امام خمینی همچین به حکومت رسید جلوه جلال رو دید، جنگ، کشتار، مراجع تقریب تو روی امام وای میسن آقا تو جواب این خونه رو چی میخوای بدی؟ مردم عوام هم چشمشون به دهن مراجع، ای راست میگه جواب خونه کی میخواد بده. و این جلوه جلالی بود که امام دید. به محض اینکه کار پیش میبردن که تمام 72 تن از سران مملکت رو کشتن، اینا جلوه جلال حکومت دیگه، وگه غیر از اینه؟ سر تا ته رهبران مملکت رو کشتن، از رئیس قوه قضاییه بگیر تا رئیس جمهور تا وزیر تا مجلسی، همه رو، همه جلوه جلال دیگه. البته در جلوه جلالی هم که برای امام پیش آمد، من همیشه میگم این آیه رو هم دقت کنید که خیلی آیه زیباییه. حالا من اگر الان بتونم پیداش بکنم، که میفرماید که خطاب به خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد و می فرماید که وصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، صبر کن، استقامت کن برای حکم ربت. چرا؟ تو مورد نظر ما هستی، تو زیر چشم ما هستی، نور چشم ما هستی. و سبح به حمد ربک حین تقوم، وقتی برمیخیزی بگو سبحان الله الحمدلله. وقتی قیام میکنی، ببین قیام 15 خرداد امام، سبح به حمد ربک حین تقوم و من اللیل، اون موقعی که دیگه تاریک میشه نمیدونی میخوای چی کار کنی، و سبح و ادبار النجوم، و باز هم تسبیح بگو وقتی ستاره ها میریزن. این چی؟ 72 کشته شدن، ستاره ها ریختن. من همیشه این آیه رو برای امام در نظرم میاد. هم میشه در سوره تور هست، آیات آخر سوره تور هست، میفهمد وصبر لحکم ربک، ای پیغمبر صبر کن برای دستور خداوندی که برای تربیت تو آمده، تربیت امتت اومده. و شما دیدین که جنگ و شهادت واقعا خیلی تربیت کرد جامعه ما رو. الان همه تو میگین ای کاش برگردیم همون موقع، چقدر خوب بود، اسلام عزت داشت تو مملکت، تو خیابون. الان ما دوست ندیدیم این وضعیت رو. و وقتی هم که دیگه آخرای جنگ بود، مردم هی دعا توسل تو خونه ها میذاشتن، خدای جنگو تموم کن، جنگو تموم کن. اونجا امام گفتن به زودی دو تا باب نعمت به روی مردم ایران بسته میشه، یکی جهاد، یکی شهادت. به زودی این دو تا در بسته میشه. امام چه نگاه زیبایی داشتن. این آیه میگه وصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. آخه ما بعضی موقع فهم کنیم که امتحان الهی که داریم میشیم، نکنه من مورد غضب خدا هستم، اصلا امتحانه یا گناهمه، من مورد غضب هستم یا نه. اینجا میگه نه، وقتی خدا به اونو نکبت رو با استغفار پاک میشه، مشکلات مردم داریم با صدقه پاک میشه، با نمیدونم اسفند چی میشه، با چی میشه، با مخفی کردن. ولی وقتی همه این کار رو کردی، استغفار کردی، صدقه دادی، چیکار کردی، چیکار کردی، نرفت، این امتحان الهیه. امتحان الهی میگه فإنک بأعیننا، دیگه تو زیر چش مایی، دیگه محبوب مایی، نور دل، نور چش مایی، دل میوه دل ما هستی. و سبح به حمد ربک حین تقوم، باز هم بگو سبحان الله. مبادا به خدا شک بکنی، خدا چرا من؟ نه اصلا. و امام حسین علیه السلام برعکس میگن که خون علی اصغر علیه السلام بفرستن بالا تو آسمان که نریزه رو زمین، یه قطره از خون علی اصغر میخ رو زمین زلزله میشد، کنفیکون میشد، چون زمین طاقت خون این بچه رو، بچه تشنه رو نداشت، زمین طاقت نداشت. واسه همین امام حسین انقدر دقت داره اون لحظه، حواسش باز به این مردم هست، طبیبشون دیگه، زندهشون میخواد بکنه دیگه، میفرسته بالا و میگن یه قطرش هم نیومد زمین، جبریل همشو گرفت، جبریل همشو گرفت. و حضرت اینا فرستاد گفت خدایا چون تو میبینی آسان است. ببین این آیه رو گفت، میبینی، خدا میگه انک به اعیننا، تو در نگاه ما هستی، ما به تو علاقه داریم. ایشون میفرسه بالا. یا اونجایی که نمیره و علی اکبر رو بر نمیگرده، میفرماد جوانان بنی هاشم بیاین، علی اکبر به خیمه رسانید، یه راز بزرگ توشه، و اینکه بلند کردن جنازه پسر برای پدر مکروهه، ایشون در اونجا مکروه هم انجام نمیدن. ببینید امام حسینو در اجرای احکام الهی چه قدرتی از خودش نشون میده که ما یاد بگیریم. تو اون بهبوهوی جنگی که اینها خبیثانه با کینه و حقد حمله میکنن، آدم اصلا حواسش میمونه مکروه؟ حواسش میمونه مستحب؟ آقا به یک ثبات در هدایت جهانی مردم ها رسیدن، این مکروه اونجا انجام نمیده. حالا بالا منبرهای چیزایی میخونن کمر آقا فلان، این حرفا به نظر من بعد روز قیامت جواب بدیم. امام حسین علیه السلام بچه رو نبردن بلند نکردن که تیکه تیکه بود نمیتونستن بلند کنن، این حرفا هم میزنن حالا، ولی بلند کردن جنازه پسر برای پدر مکروه است. آقا فهمیدم من بلندش نمی کنم. چرا عباس خودشون بلند کردن؟ چرا بقیه خودشون بلند کردن؟ یکی از زحمات امام حسین علیه السلام بود که بر تشنگیش می افزود مرتب جنازه های شهدا رو بکشه طرف خیمه ها که زیر پاها نمونن. تون تون هر کی شهید می شد آقا به سرعت می رفتن و می آوردن کنار خیمه ها می داشتن. و این تلاش، شما تو زمستون هم این تلاش بون تشنه می شی. هی بری بیای و کار بکنید. میخوام بگم که اینو دقت کنین که بعد میفهمد و سبح به حمد رب که هی نتقوم، وقتی بلند میشی قیام میکنی حمد بکن خدا رو، چون خدا داره حواسش به تو هست. پس اینکه آتش خیمه ها رو سوزون، نه اینکه خدا حواسش به این بچه ها نبود و اینا مثل ابراهیم برای خدا مهم نبودن. خدا برای ابراهیم گلستان کرد که نشون بده مردم اون زمان با گلستان شدن آتش برای ابراهیم ایمان می آورن. اینجا مردم باید بفهمن کسانی که می خوان جلوه جلال بشن و با قدرت به ایستن ممتاز ترن، فیبقا می شن، بقا دارن تا قیامت، که بعدم میگن که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام منادی بین آسمان و زمین میخون یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که امام خمینی رحمت الله علیه اینو که تفسیر میکنه فوق العاده قوقا میکنه، میگه عبادی با عباد الله فرق میکنه، عبادنا عباد الله با عبادینا، همه استعاراتی تو قرآن یک عالمه پیام پشت سرشه. الله با هو فرق میکنه، الله مظهر اسماء خداست به جمیع کمالات، مستجمع جمیع کمالات الله، اما هو از الله بالاتره. واسه همینه که شما تو نماز اول تو از آن چی میگی؟ اشهد ان محمدن رسول الله. تو از آن چی میگی؟ اشهد ان محمدن رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجبا. وقتی در پایین تازه میخوای حرکت معراج تو شروع بکنی، بعد که رفتی اون بالا میگی اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اینا. از اون اسرار پنهان نماز که از صلاة و معراج المؤمن، مؤمن تا این پایینه حضرت رسول و جلوه الله میبینه، وقتی که به معراج رفت و خودش اونجا سیر کرد او رو عبده میبینه در مقام فیض اقدس، اونو میفهمه درک میکنه، چون خودش در نماز قرار گرفت از نور خدا بهره برد، فیض اقدس رو درک میکنه، وجود حضرت رو درک میکنه، اولیت خلقتیشون رو درک میکنه و خیلی اسرار دیگه. امام حسین در جریان کربلا که وارد شدن، شدن چی؟ عباده او. فتخلی فی جنتی، جنت خودم. ببین اینا دیگه با جنت نعیم و جنت فردوس و جنت عدن و اینا فهم، شما تو قرآن بین تحقیق کنین چندین بهشت معرفی شده، جنات تجری من تحت الانهار برای این گروه، جنات عدن، جنات فردوس، جنات نعیم، ولی هیچ کدام نمیشه جنتی. مال این که ایشون شد مظهر جلال و اکرام خدا، بعد بره تو جنتی. واسه همینم هستش که تازه ما یکی از عزیزانمون که تو جریان کردستان سرشو بریدن، بعد اینا 5 تا از این رزمنده های درجه 1 که قدرتمند بودن کمین خوردن و باعث شد که کشته شدن اینها 25,000 نفر لشکر نجات پیدا بکنه، چون تیراندازی که اون وسط شد جاسوس ها لو رفتن، ارتش ما نرفت، به تأخیر انداخت و بعد پیروز شدن. این 5 تا که قربانی شدن، 4 تا اینا رو سراشون رو بریدن، کردهای خائنی که توی قسمت غرب برای عراق کار میکردن، سرای اینا رو بردن دیخن تو نایلون، بردن کاظمین. یه نفرشون رو زنده بردن و این زنده تعریف کرد، میگفت اونجا سرای اینا رو به قیمت بسیار گرونی فروختن، اون زنده هرم دو برابر این سرها فروختن. بعد حالا پدر مادر که اینا رو شیدن دیگه چی شدن دیگه؟ حالا شما حساب بکن، وقتی بیسن خاک پسرت سر نداشته باشه، تو الان تو ایران، الان تو ایران میشینی سر قبر پسر سر نداره. خب خیلی براشون سنگین بود. بعد همون اوائل خواب دیدن که گفتن ما تو باغ امام حسین اجازه رفت آمد داریم. که شهدای ایران هم خیلی مقامشون بالاست، برای همین که به خاطر یک ولی بزرگی این جنگو قبول کردن، اونم چی؟ امام خمینی رحمت الله علیه بود. اللهم صل علی محمد. مقام کمی نداشت ها. من یادتون باشه گفتم که علامه طباطبایی چی میگفت درباره شهید مطهری؟ آره، که میگفتش که ایشون در آسمان چهارم با شیخ طوسی ملاقات کرد، رفت به آسمان هفتم. بعد از خود شهید مطهری پرسیدن امام میبینی خوش به حالت؟ گفت امام تو عرشه، گاهی برای ما دست کن میده. ببین کسایی که جلوی جلال میشن اینطوری میشن ها. امام چقدر تو این انقلاب صدمه خورد، چپ و راست شد، مرتب بلا براش میریختن، کل جهان براش برنامه ریزی میکردن، ولی ایشون گفت بکشید ما را، اسلام زنده تر می شود، ما را از حصر اقتصادی نترسانید، ما روزه می گیریم، مردم ما روزه می گیرن. همون صدای امام تو گوشمون هست و اون صلابت، اون عزت رو هی در مقابل این سختی ها نشون می داد. و به اینجا رسید دیگه. و بعد کسایی که خیانت کردن به امام در نزدیکی هاش بودن، امام آخر گفت اونایی که سالوس بودن در کنار من، چهرهشون رو پنهان کردن، من از اونها براءت میجویم، در وصیت نامشون گفتم. و خداوندم داره آبروشون میبره، هی ریزش میکنن در طول انقلاب، هر که جلو میریم هی اینا میریزن پایین، نشون میده اینا چقدر خیانت کردن. چون خدا میفهمد، بعد از خدا خیلی بترسه، میفهمد هر کدامتان ذره کار انجام بدید مخفی کنید، چه خیر چه شر، حتما خدا یه روز اینو آشکار میکنه. اون شره به ضررت آشکار میشه، اون خیره به نفعت. واسه همینه که ما باید از خدا بترسیم. ان ربک لبل مرصاد. اون کسی که برای تو برنامه تربیتی میریزه، بذار میریزه برای تو در کمینگاهه. هر چی انجام بدید، او داره برای تو نمره میده. واسه همینم هست بدونیم، هممون بدونیم پناه بر خدا. هر لحظه ما هر انتخابی میکنیم یه جاده واسه ما تعریف میشه. هر لحظه الان من انتخاب بکنم اطاعت و تقوا رو، میفتم تو جاده تقوا و خدا منو میبره دیگه، منو میبره، کمکم میکنه. نه اراده کنم بیدینی و لذت نفس رو، میفتم تو این جاده آنی. واسه همینه که میگن دعا کنین عاقبت به خیر بشین. اینا اون انتهای آخر آخر، اون چیزایی رو که انتخاب میکنیم در لحظه مرگمون، بیفتیم تو اون جاده رضایت خدا، نشه اون چیزی که رضایت شیطانه، که میگن شیطان تا آخرین لحظه هم میخواد از ما خلاصه استفاده کنه و ما رو بیرون کنه از جاده توحید. و برای همینم گفتن که شیطان قسم خود دیگه، لق ادن نالا چی صراط کل مستقیم، خدایا من میشینم توی صراط مستقیم، نمیذارم اینا راه پیدا کنن. صراط مستقیم کجاست؟ خود ائمه علیهم السلام. پس اینا رو وقتی دوست بداری میفتی توی صراط مستقیم، و شیطان اونجا هم بازم میخواد کار بکنه، ولی به دست اینها از شر شیطان نجات پیدا میکنی. اینجا وقتی که دستتو بدی به دست امام حسین، دیگه شیطان هیچ کار است. دستو بدی به دست امام زمان چیز و مهتدا، وقتی اهتدا برات پیش اومد، دست به ولایت رسید، دیگه شیطان هیچ کار است. ولی مقدمش خود باید قدم برداری. من تابه آمنه عمل صالحا ثم مهتدا، اونا رو باید خود قدم برداری. واسه همین که هم میگم تو رو خدا بچه هاتون رو نگذارین نمازهاشون قضا بشه، اینا دیگه از اهتدا محروم میشن. اون وقت ببین شیاطین چقدر بر اینا دام چیده که کجاها ببرتشون. دیگه تمامه، دیگه اصلا به درد نمیخوره، دیگه راه نجات نداره. اگر بچه تو بفهمه که این گناه ها چقدر برای سقوط او اثر بدی داره، باید باش صحبت کنید بفهمن. من اخیراً متاسفانه به نتایج خیلی سنگینی رسیدم که تو خونه ها مادرها عامل بیدینی بچه ها، یعنی رأس کارن ها. خیلی چیزا هست، لقمه حرام بابام هست، ولی خب این زنه درستش کرد لقمه حرامو. اینقدر نق زده نق زده، این چیه میاره؟ این پول کم چیه؟ این میاره پول قلمبه درستش میاره، ولی ناپاک. این که به دو دلیلم ثابت میکنم ما. یکی این که اولا در حدیث مشهور از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد و عجل فرجم میفرماین که به حیث زیر پای مادران است. اینو یکم روش کار کنیم، بریم فکر کنیم به حیث زیر پای مادران است این چی؟ تو قرآن میگه تو بهش لا لغوان ولا تعصیما، تو بهش نه لغوی هست نه گناهی. مادر پاشو هر جا میذاره اونجا باید بهشت باشه دیگه، درسته؟ خب اون خونه ای که توش نماز قضا میشه تعصیم هست یا نه؟ گناه هست یا نه؟ خب تو خونه ای که بچه‌ها با هم دعوا میکنن یا عمرشون تلف میشه پای کامپیوتر یا عمرشون تلف میشه پای مسائل، لغو هست یا نه؟ پس اون مامان اونجا بهشت درست نکرد، بس مامان بهشت نیست، مامان جهنم آفرینه. این مادر بهشت آفرین نیست، بهش میگه زیر پا، یعنی ما هر جا پا بذاره مادر پاش کجاست؟ تو خونه است. خب این خونه رو مادر باید بکنه بهش، لغو توش نباشه، تعصیم توش نباشه، گناه نباشه. این خونه که لغو هست گناه هست، یعنی مامان چیه؟ جهنمیه، بهش درست نکنه، خودش بده. ما هم میخوایم بریم میگیم جامعه جامعه، آیه 105 سوره مائده میگه جامعه هیچ کار نمیتونه بکنه. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدعیتم. اونجا حالا میفهمین آیه رو، میگه هرگز جامعه گمراه نمیتونه به شما ضرر بزنه اگر شما به اهتدا رسیده باشین. از اهتدایتم، الان اهتدا رو کاملا فهمیدین دیگه. این مادره که دست بچه رو به ولایت میرسونه، این مادره که میتونه این کار رو بکنه. این یک. و حالا خیلی بواسطه دیگه هم هست که من حالا نمیخوام بهش بپردازم، ولی واقعا ثابت میکنم که مادر همه کار است. و حدیث دوم از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد الرجل سید اهله و المرأة سیدة بیتها. مرد مدیر خانواده است، زن مدیر خونه است. مدیریت زن تو خونه باید چیکار کنه؟ باید چیکار کنه؟ نه میخوام بگم تمامش باید منجر بشه به چی؟ لا لغوان ولا تعصیما. این مدیریت لا لغوان ولا تعصیما باید بیانجامد. تو خونه باید اسراف نشه، تو خونه باید تبذیر نشه، تو خونه باید حرف غیبت نشه. من یه حالا یه چیزم بگم بهتون، من به دانشجوام بعضیاشون معلمن، بعضیاشون ازدواج کردن، بعضیاشون دخترن، یه روز بهشون گفتم ببینم الان تو دلتون فکر کنید به اون کسی که خیلی ازش بدتون میاد، علیه شما هم خیلی غلط ها کرده، یادش که میافتید حالت بد میشه، به اون فکر کن. فکر کردن گفتم خب حالا نابودی اونا میخوای نابودی نتانیاهو رو؟ همه شرمنده شدن، دیدن قلبشون مالامال از کینه مسلمان فامیلشونه، مسلمان بغل دستشونه و هیچ کینه به یک یهودی کثیف ندارن. در صورتی که نتانیاهو چی میگه؟ که آرزو کنم ایران از بین برود، یا انرژی هسته‌ای، آرزو میکنم ایران از بین برود. نتانیاهو اینطور به ما کینه داره؟ قرآنم میگه اشد عداوت اون داره. بعد این زنا اینا بهش آفری نه؟ اینا جهنمن. واسه همین مملکت خرابه. بعد میگن که جامعه بابا تو خونه ها به این زن تربیت نشده. زنها خودشون اهل لغو و گناهن. اون وقت میخوان نه لغوی تو خونه باشه نه تعصیمی. اصلا از این جلوه شما نگاه کنن جملاتو گفتن. دو تا جمله از پیغمبر گفتن تمام شد. شما خودتون به دست آوردین که جایگاه مادر چه جایگاهیه. چقدر تاثیرگذاره. چیزای دیگه هم هست و اما مادر میتونه دفع کنه. مادر میتونه جذب بکنه و مادر هزاران کار میتونه بکنه. حالا من نمیخوام اینا رو بگم. من برم سر انتهای بحثم، فقط 5 دقیقه وقت دارم. در اینجا آخر بحث میفهمم بدان که میزان در این صور مختلفی که یکی از آنها انسان است و باقی چیزهای دیگر وقت خروج نفس است از بدن و پیدا شدن مملکت برزخ و غلبه سلطان آخرت، که اولش در برزخ است در وقت خروج از بدن که با هر ملکی از دنیا رفت آن ملکه صورت آخرتی میگیرد و چشم ملکوتی برزخی او را میبیند. یادتونه گفتیم که الان انسان ها خرس و گاو و خوک و گفتیم چی؟ آیت الله شهابادی رحمت الله میفرماید ما سه چهره داریم، گاو، پلنگ، روباه. میگه الان اینا پیدا نیست، الان نمیفهمیم. وقتی انسان از بدنش جدا شد اینا رو میبینه، چون لباس روح الان چیه؟ این بدن دنیای مادی ماست. اینو میکنیم، دفنش میکنیم، لباس برزخیمون به تن روح وارد اون عالم میشیم دیگه. خب آدمی که اینجا به تعادل نرسته این ست قوهش، یا گاو مشهور میشه یا پلنگ مشهور میشه یا روبا. تازه چی؟ آقای شهابادی میگه مسلمونا، نمیگه کافر. کافر ها که اصلا قیافهاشون غیر قابل فهمه، اصلا میگن تمام حیوانات زشت چهره این عالم در مقابل اونا خوشگلن. اونا که اصلا هیچی، ولش کن. امام صادق علیه السلام میگه این عجایب الخلقه ها رو میبینین، مثلا بعضی موقع کله هاشون به هم چسبیده، دستشون هم چجوره، میگه اینا در مقابل اون قیافه کافر اونجا خیلی خوشگلن. حالا اینجا امام میگه پس در وقت خروج نفس از این بدن پیدا شدن مملکت برزخ و غلبه سلطان آخرت، که اولش در برزخ هست در وقت خروج از بدن، با هر ملکی از دنیا رفت آن ملکه صورت آخرتی میگیره و چشم ملکوتی برزخی او را میبیند و خود او هم وقت گشودن چشم برزخی خود را به هر صورتی هست میبیند که چشم داشته باشد، اگه چشم داشته باشد. لازم نیست کسی در این دنیا به صورتی که هست آنجا هم به همون صورت باشد. خدای تعالی میفرماید به نقل از بعضی که در وقت حش میگویند خدایا چرا مرا کور محشور کردی؟ با آنکه در دنیا چشم داشتم. جواب میفرماید چون تو آیات ما را فراموش کردی، امروز فراموش شدی. ای بیچاره، تو چشم ملکی ظاهر بینی داشتی ولی باطن و ملکوتت کور بود. کوری خودت را حالا ادراک کردی و الا از اول کور بودی و چشم بصیرت باطنی که آیات خدا را به آن میبینند نداشتی. ای بیچاره، تو قامت مستقیم و صورت خوشترکیب ملکی داری. الان داره امام به ما میگه ای بیچاره، تو قامت مستقیم و صورت خوشترکیب ملکی داری، میزان ملکوت و باطن غیر از این است. باید استقامت باطنی پیدا کنی تا مستقیم القامه در قیامت باشی. این در مقابل مسخره کردن فامیل. این وقت شما میخواین قدم خوب بردارین، زود میافتن به جونتون. این خانم مؤمنه اومد، بذار ببینیم بعدن بچه ها چی میشن، حالا صبر کن. اینقدر مسخره میکنن تو آخر به بچه میگه ببین اینقدر محکم حجابتو نگیر، حالا ببینی که اینا چی میگن. که مامان حالا یه ذره هم چیز کنه اشکال نداره. هی عقب میشینیم ما، استقامت نمیکنیم، هی عقب میشینیم. باید استقامت باطنی پیدا کنی تا مستقیم القامه در قیامت باشی. باید روحت روح انسانی باشد تا صورت عالم برزخ و آخرتت صورت انسان باشد. یه دورش خط بکشید که تو کتابتون نگاه کردید یادتون باشه.
تو گمان میکنی که عالم غیب و باطن که عالم کشف سرایر و ظهور ملکات است مثل عالم ظاهر و دنیاست که اختلاط و اشتباه در کار باشد؟ چشم و گوش و دست و پا و سایر اعضایت همه با زبان ملکوتی، بلکه به قول بعضی ها با صورتهای ملکوتی شهادت به هر چه کردی میدهند. حالا میفهمد هان ای عزیز، گوش دل باز کن، دامن همت به کمر زن و به حال بدبختی خود رحم کن، شاید بتوانی خود را به صورت انسان گردانی و از این عالم به صورت آدمی بیرون روی که آن وقت از اهل نجات و سعادتی. مبادا گمان کنی اینها موعظه و خطابه است، اینها همه نتیجه برهان حکمی حکمای عظام، کشف اصحاب ریاضت، اخبار صادقین و معصومین است. همیگه این که ما بهتون میگیم به چه شکل شما محشور میشید، اینا رو اونهایی که اهل کشف بودن براشون حاصل شد. مثلا میگن علامه طباطبایی رحمت الله علیه بود یا یکی از علما تو حرم امام رضا علیه السلام، نگاه کردید همه دور زری خرس و گاو و خوکن، 3-4 آدم دارن زیارت میکنن امام رضا رو. از ترس هول شد، چسبید به ستون، گفت آقا جون قربونت برم، چه حوصله‌ای داره اینا رو دعوت میکنی؟ چون آقا تا دعوت نکنه ما نمیریم مشهد دیگه. بعد در زریح باز شد، حضرت تشریف آوردن بیرون، دستی کشتن به سر زوار، همشون شدن آدم. حالا فهمیدم زیارت حضوری چه اثری داره. به این ائمه باطن ما رو عوض میکنن. ما نمیتونیم، هر چی قدم جون میکنیم، کلم و ارادو ان یخرجو و ایدو فیها، هی میخوایم از این نفسه بریم بیرون، دوباره نفسه ما رو میکشه پایین، هی میخوایم بریم بیرون، هی میکشه واسه همین باید متوسل بشیم به ابا عبدالله. ایام ایام بسیار با عظمتیه، متوسل به آقا ما نمیتونیم، حریف نفسم نمیشم، حریف نفس کسیبی که چندین سال، ده ها سال به حرفش گوش کردم، من چطور میتونم از این خارج بشم؟ نمیشم، نمیتونم، فقط بعد به شما متوسل بشم. اینم خیلی کریمه، باور کنید من وقتی رفتم کربلا دفعه اول، ما رو بردن زیارت حر، خیلی برام عجیب بود. دم بالای سردر هر یه چیز عجیبی نوشته بود، نوشته بود السلام علیک یا من بکا علیک الحسین، سلام بر آقایی که حسین براش گریه کرد. وای آقا تو چقدر کریمی، کی میتونه از پیش تو ناامید بره بیرون؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک ابن رسول الله، صلی الله علیک ابن امیر المؤمنین، صلی الله علیک ابن وصی الاوصیا، صلی الله علیک ابن سید المرسلین، صلی الله علیک ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را ببخش و بیامرز. الهی به حق فاطمه، دست رو من تو آسمون دعا کنین. الهی به حق فاطمه، الهی به حق فاطمه، الهی به حق فاطمه، ظهور مولامون آقامون امام زمان از سایه قرار بده. قلب نازنینشون از ما راضی و خوشنود بفرما، دعای ایشون برای ما مستجاب بفرما. خدایا آنی ما رو به خودمون وا مگذار، خدایا ما اسیر نفس، اسیر شیطان هستیم، ما رو پناه بده. ادخیلک یا الله، ادخیلک یا ابا عبدالله، ادخیلک یا ائمه المعصومین، ادخیلک یا رسول الله. خدایا به حق محمد و آل محمد، روح امام خمینی، فرزندانشون، ارواح طیبه شهدا، ارواح رفته جمع، غریق رحمت بگردان. به حق محمد و آل محمد، وجود عزیزات الله خامنه‌ای در پناه خود موفق و مؤید و منصور بدار. خدایا به حق محمد و آل محمد، اسلام و مسلمین و سرفراز بفرما. کفار و المنافقین و مخذول و خار بگردان. به حق محمد و آل محمد سران کفر آمریکا، انگلیس، اسرائیل، آلمان، فرانسه نابود بفرما. به حق محمد و آل محمد ریشه وهابیت بخشکان. به حق محمد و آل محمد سران وهابی نابود بگردان. به حق محمد و آل محمد این جریان ژنو رو به عزت اسلام، مخصوصا ایران، مخصوصا ولایت منتهی بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، به دست آقا ابو عبدالله عزت برای مسلمین قرار دادی، اونو به ما بچشان. به عافیت، به فضل و کرمت به ما عنایت بفرما. حوائج شرعی جمع روا به خیر بگردان. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فی ها طویلا. اللهم صل علی محمد.